صدای آژیر آمبولانس در ذهن یک جور تداعی مسئله گرم میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه الان شما منتظرید که مثلا این صدای آمبولانس یا این آژیر یه بیماری رو در درون خودش داشته باشه، یک فرایندی رو مدیریت بکنه، اما حقیقتا این صرفا یک صدای ضبط شده است. در ذهن شما گزاره گرم شکل گرفته، اما اساسا سوژه خود سوژه سرده چون وجود خارجی نداره. پس بنابراین ببینید به همین نسبت شما بسیاری از کلام ها، مصاحبه ها، اصوات رو رسانه ها میارن استفاده میکنن که شما ذهنیتت گرم بشه، در حالی که اساسا پشت این گرما هیچ محور و موضوعی وجود نداره. اینو بهش میگن سکوت گرم و سکوت سرد.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
بله دوستان عزیز، شگردهای رسانه‌ای غرب در انحراف افکار عمومی، شگرد سکوت گرم رو شنیدید در روایت رنگ‌های امروز که تقدیم حضور شما عزیزان شد. اما میریم و همراه میشیم با همکاران خوبمون در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد. با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. من حسین بهزادی فر به همراه همکارانم انشاءالله تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود با یکی دیگه از مجموع برنامه‌های رویداد. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 و شماره تلفن آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. اون دست از شنوندگان عزیزی که تمایل دارن برنامه‌های رادیو گفتگو رو روی تلفن‌های همراه خودشون دریافت بکنن میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برنامه‌های مختلف صدای جمهوری اسلامی ایران و رادیو گفتگو رو روی تلفن‌های همراهشون داشته باشن. اگر به هر دلیلی هم برنامه‌ای رو در زمان پخشش نتونستن بشنوند به آرشیو این برنامه مراجعه کنن. اما آنچه در مجله خبری تحلیلی رویداد امروز خواهید شنید. نگاهی خواهیم داشت به تعامل دولت 13 و مجلس در راستای حل فوری مشکلات اساسی کشور. توافقنامه همکاری ایران و سوریه رو بررسی خواهیم کرد. پشت پرده سفر الکاظمی به امریکا و حواشی اون رو به بررسی خواهیم نشست. نگاهی خواهیم انداخت به فرافکنی هسته‌ای فرانسه علیه ایران، در خصوص کوتاهی ایران در نشست وین. تلاش برای بورسی شدن مسکن رو بررسی خواهیم کرد و در بخش همراه با سخنگویان با سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی انشاءالله به شرط اینکه فرصت داشته باشیم به گفتگو خواهیم نشست. تمنا می‌کنم که تا ساعت 13 ما رو همراهی بفرمایید. خب همینطور که شنوندگان عزیز استحضار دارین، آقای دکتر قالیباف سفری رو در قالب یک سفر پارلمانی به سوریه داشتن روز گذشته و این سفر در جریان هست و قرار هست که پیرامون مسائل اقتصادی بیشتر این بحث پیگیری بشه، بررسی توافقنامه همکاری جامع ایران و سوریه و ضرورت و اولویت های اون رو برای بازرسی بازسازی سوریه خواهیم داشت در این سفر و نقطه نظرات کارشناسان در این خصوص در از روز گذشته شروع شده و گمانه‌زنی های اتفاق میفته. میخوایم به بررسی برسیم و ببینیم که در این سفر چه اتفاقی قرار است بیفته. در گفتگو با جناب آقای دکتر ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مردم خوب و عزیزم در سراسر ایران اسلامی. تبریک عرض می‌کنم ایده سعید قدیر رو. جناب بهدادی فرد در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، از اهمیت تعاملات بین ایران و سوریه برام بگید. چرا اینقدر تعامل بین ایران و سوریه برای ما اهمیت داره؟
ببینید، همونطور که شما اشاره کردید، خب جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در رأس هیئت پارلمانی به سوریه سفر کردند. اساسا کشورهایی مثل سوریه، لبنان، عراق و بقیه کشورهای منطقه‌ای که دارای در واقع نگاه مشترک، رابطهای مشترک در موضوعات مهم منطقه‌ای هستند، عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران هم محسوب میشن. به همین جهت ارتباطات سازنده و تعامل فیما بین و گفتگوهایی که زمینه ساز در واقع بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک است، امری بسیار طبیعی و ضروری است. ارتباط در واقع مجلس شورای اسلامی و رفع موانع در موضوعات مختلفی که میتونه زمینه همکاری رو فراهم کنه از جمله موضوعاتی است که در این سفر مورد توجه مجلس شورای اسلامی و رئیس مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت. خب طبیعتاً باید تلاش بکنیم از ظرفیت‌های مشترک بین ایران و سوریه هر دو کشور منتفع بشن. یک نکته رو شما اشاره کردید و اون بازسازی سوریه. ببین، ما برای گرچه سوریه کشوری در واقع برادر و همونطور که عرض کردم عمق استراتژیک ماست، اما ما معتقد هستیم که فرصت‌های بسیار خوبی برای تجار، بازرگانان و ارتقای شاخص‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هست و طبیعتاً باید بعد از این ایامی که سوریه در آتش و خون بود، الان که به ثبات و ساحل آرامش رسیده، از ظرفیت‌های مشترکش استفاده خوب و بهینه بشه. قطعا فرصت‌هایی هست که میتونه اقتصاد کشور رو و بخش تجارت و بازرگانی ما رو ارتقا بده و همین جهت خب این سفر میتونه دارای اهمیت بسیار زیادی باشه، گرچه سزاوار هست که به این موضوع هم توجه بکنیم که نظام سلطه سالها تلاش کرده بود که به نوعی این اهداف بلند ایران اسلامی رو در واقع خدشه‌دار بکنه. انتخابات ریاست جمهوری سوریه و انتخاب جناب آقای بشار اسد و همچنین انتخابات جمهوری اسلامی ایران و انتخاب جناب آقای دکتر رئیسی فرصت‌های خوبی رو فراهم کرده برای در واقع این ارتباطات و تعامل مشترک و فیمابین و رسیدن به اون تراز اقتصادی و حضور جمهوری اسلامی در بازارهای منطقه‌ای یک بخش از حتما سفر هست و اهداف سفر طبیعتا مسائل مهم دفاعی، امنیتی، نظامی و مسائل در واقع مهم منطقه‌ای هم هست که در این سفر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. طبیعتا پارلمان جمهوری اسلامی ایران راهبرد را که از ابتدا تعریف و معین کرده که ارتباط سازنده با کشورهای منطقه هست رو باید از همین مسیر دنبال بکنیم که این هم جزء اهداف این سفر است که انشاءالله بعد از بازگشت جناب آقای دکتر قالیباف و هیئت همراه گزارش مبسوطش حتما به محضر ملت عزیز ایران خواهند رسد. بازم در خدمت شما هستم.
آقای دکتر عزیز خیلی سپاسگزارم از توضیحاتتون. این که در مجلس شورای اسلامی در مجلس 11 این اراده وجود داره که فضا فراهم بشه به لحاظ ساختاری که تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه شکل بگیره بر کسی پوشیده نیست. ما شاهد این بودیم که حتی فراکسیون دیپلماسی اقتصادی هم در مجلس 11 شکل گرفته و داره کار رو دنبال میکنه و از طرفی هم نکاتی که آقای دکتر رئیسی در گفتگویی که با وزیر امور خارجه قطر داشتن پیرامون اولویت‌های دولت 13 در ارتباط با همسایگان، این امید رو در دل مردم زنده میکنه که ما بتونیم از این فرصت اقتصادی که حالا به نوعی به شکل مستشاری ما امنیت رو در منطقه تونستیم حالا به ویژه در کشور سوریه و عراق حاکم بکنیم تا یه حدی، از فرصت‌های اقتصادیش هم بتونیم بهره مند بشیم. تمنا می‌کنم خیلی کوتاه توضیح بفرمایید که این توافقنامه جامعی که الان داره از دیروز صحبتش میشه که بین ایران و سوریه قرار اتفاق بیفته به لحاظ اقتصادی در برگیرنده چه نکاتی است و فعالان اقتصادی آیا امیدوار باشند به اینکه اتفاقاتی در این حوزه میفته یا خیر؟
ببین همون که اشاره کردی، خب جمهوری اسلامی به ویژه مجلس 11 از ابتدای تشکیل از کردم تلاش جدی داره و به عنوان یه راهبرد دنبال این بوده که ارتباط سازنده رو با کشورهای منطقه به منظور بهره‌گیری مشترک دنبال بکنه و ارتباط با قطر، کشورهای همسایه و ارتباطی که در حال حاضر مجلس شورای اسلامی به ویژه رئیس مجلس جناب آقای دکتر قالیباف در سوریه دنبال میکنه در راستای همین راهبرد است. طبعا در سوریه فرصت‌های بسیار خوبی الان فراهم هست. ما در طول چند سال گذشته غفلت کردیم از فرصت‌های خوبی که در سوریه داشتیم. به هر حال ما اونجا حضور مستشاریمون هزینه هایی هم داشت و طبعا باید تلاش بکنیم با ارتباطات سازنده و فیمابین در واقع از این فرصت ها همه صنعتگران ما، بخش مسکن ما، عرضم به خدمت شما بخش های تجاری ما، بخش های فرهنگی اجتماعی ما، همه ابعاد رو باید در این سفر مورد توجه قرار بگیره. اون سند همکاری هم در واقع در برگیرنده همه این ابعاد هست. مطمئنن جمهوری اسلامی ایران همونطور که آقای دکتر رئیسی هم دیروز در جلسه مشترکی با نمایندگان مجلس داشتن به اون اشاره کردن، با تعامل با مجلس و هماهنگی فیمابین انشاءالله باید تلاش بکنن این فرصت ها را در واقع به ظهور و بروز برسونن. من مطمئن هستم اگر این راهبرد رو در مقام عمل انشاءالله خوب دنبال بکنیم، در ادامه تجار ما، بازرگانان ما، صنعتکاران ما، بخش‌های فعال اقتصادی ما با حضور در فرصت‌های منطقه‌ای بتونن خوب استفاده کنن، ما هم رفع موانع کنیم براشون، انشاءالله همه این اهدافی که مورد توجه بود شما بهش اشاره کردید محقق خواهد شد
انشاءالله. آقای دکتر عزیز در خلال فرمایشاتتون اشاره داشتید به اهداف امنیتی که در سفر جناب آقای قالیباف به سوریه دنبال میشه. به هر حال نقش ایران و سوریه در منطقه نقشی است که به هر حال نقش پررنگی است. از این نقش استراتژیک ایران در برقراری صلح در منطقه علارغم تمام تلاش‌هایی که استکبار جهانی داره می‌کنه برای برهم ریختن جای جای کشورهای مختلف منطقه، برای ما بگید که چقدر مهم هست که اگر ایران و سوریه بتونن به یک تعامل مشترکی برسن در حوزه امنیتی، صلح رو بتونن در منطقه جاری بکنن.
بعد از سالهای طولانی است که یک قده سرطانی در منطقه ریشه دوونده، اسرائیل در تلاش است که در واقع اهداف بلند امت اسلام رو مورد خدشه قرار بده، ارزش‌های دینی منطقه رو هدف گذاری کرده. خب یک حرکت ناجوانمردانه آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و جریان صهیونیست دنبال می‌کردن با بهره‌گیری از عناصر دست نشانده مثل داعش که با همین حضور مستشاری و حضور ایثارگرانه همه محور مقاومت که انصافا جا داره تقدیر بشه، تشکر بشه و درود و سلام فرستاده بشه به روح بلند شهدای محور مقاومت، به ویژه سردار سرافراز سپاه اسلام شهید سلیمانی، شهید همدانی و شهدای محور مقاومت شهید عماد مغنیه و همه عزیزانی که واقعا در این راه جاودانه شدن، یک لحظه سوختن تا ابد در تاریخ اسلام جاودانه هستن. خب این در واقع قده سرطانی داره تلاش میکنه که در واقع این فرصتها رو به نوعی از کشورهای منطقه بگیره. طبیعتا همکاری های دفاعی امنیتی و رسیدن به یک صلح پایدار و رسیدن به یک آرامش و امنیت منطقه‌ای مورد هدف کشورهای منطقه و به ویژه ایران اسلامی است و با توجه به ارتباطات خوب و سازنده که در طول این سالها بوده، انشالله این سفر هم میتونه ادامه دهنده همین راه و برد بزرگ جمهوری اسلامی ایران باشه.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر، ممنونم که با ما همراه بودید. برای شما آرزو موفقیت میکنم.
از شما هم سپاسگزارم، آرزوی توفیق و موفقیت شما دارم.
زنده باشید، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر ابراهیم عزیزی، نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. ساعت 12:17 است. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شما مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید. پشت پرده سفر الکاظمی به امریکا و حواشی این سفر در تعاملات آتی عراق و امریکا واکنش‌های داخلی و بین‌المللی زیادی رو به همراه داشته و در این بین صحبت‌های برخی از مقامات امریکایی عراقی هم به حاشیه‌های این سفر اضافه کرده. از حواشی این سفر می‌خوام گفتگو بکنم با جناب آقای سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ناماشنای مسائل منطقه. آقای دکتر صدرالحسینی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
خدمت جناب آقای بهزادی سر، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، ایام رو تبریک عرض میکنم، انشاءالله موفق باشید، در خدمتتونم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر که مثل همیشه با ما همراه هستید و پاسخگوی سوالات ما. آقای دکتر، چرا اینقدر سفر الکاظمی به امریکا توأم با حاشیه بوده؟
با نام و یاد خداوند متعال خدمتتون عرض کنم که خب این اولین سفر آقای الکاظمی نیست، اما با توجه به این که همه انتظار داشتند بعد از رفتن ترامپ و اومدن بایدن یک شرایط جدیدی فیما بین امریکایی ها و عراقی ها به وجود بیاد و عراقی ها این انتظار رو از امریکایی ها داشتند که اونها به دلیل اینکه حالا با اصطلاح خودشون کارشون در عراق تمام شده، دومشون رو بذارن رو کولشون و از عراق خارج بشن. بالاخره عراقی ها یک مصوبه ای رو دارن، چندین بار اعلام کردن ما نیاز به نیروی خارجی نداریم و امریکایی ها باید از منطقه غرب آسیا و عراق به خصوص خارج بشن و امریکایی ها این کار رو نکردن. خب آقای الکاظمی که به عنوان نخست وزیر انتخاب شدن، یکی از کارهاشون این بود که یک گفتگویی رو با امریکایی ها داشته باشن برای خروجشون از عراق، اما این اتفاق متاسفانه رخ نداد و علی‌رغم فشار افکار عمومی و درخواست متعدد پارلمان از آقای الکاظمی این مسئله به تعویق افتاد تا در ماه‌های گذشته که آقای الکاظمی سفری به نیویورک داشتند، در اونجا صحبت از این مسئله بود که بتوانند در قالب یک دستورالعمل پلکانی امریکایی‌ها خارج بشن، که البته این اتفاق هم نیفتاد ولی تجمیع نیروهای امریکایی رخ داد. در حقیقت در این سفر که فرمودید که چطور شد که با این حاشیه ها در حقیقت همراه شد، تناقضات بود که آمریکایی‌ها در فضای رسانه‌ای ایجاد کرده بودند. از یه طرف می‌گفتند که ما تعدادی از نیروها رو خارج خواهیم کرد، تعدادی از نیروها رو در قالب کارهای آموزشی و پشتیبانی نگه خواهیم داشت. از طرف دیگر عراقی‌ها اعلام می‌کردند ما نیازمند به حضور شما نیستیم. از یه طرف آقای الکاظمی می‌گفتند که ما نیازمند به نیروهای رزمی آمریکا نیستیم ولی نیاز به پشتیبانی داریم. و این تناقضات در
و از طرفی آمریکا اعلام میکرد تا آخر سال ما این پشتیبانی رو ادامه میدیم و کار رو جمع میکنیم که حالا
بله گفت بود تا پایان سال میلادی ما کار رو جمع میکنیم و خارج خواهیم شد. ولی تناقضات گوناگونی بود. عراقی‌ها احساس نکردن که آمریکایی‌ها در حقیقت در این راستا صداقت دارن و نیروهای خودشون رو دارن خارج میکنن. از طرف دیگر احساس میکردن که هنوز هیچ اقدامی در راستای استقلال عراق امریکایی ها انجام ندادن. مثل چی؟ مثل اینکه فضای کنونی همه پروازها در عراق توسط امریکایی ها چک میشه. خب این یک نوع تحقیر برای یک کشوری که علاقمند به استقلال خودشه و امریکایی ها هم در این رابطه هیچ اقدامی انجام ندادن. بنابراین همه اینا رو که جمع کنیم و حرف‌ها و حدیث‌ها و گفتگوهایی هم که در آستانه بالاخره انتخابات پارلمانی در عراق به وجود میاد، معمولاً در آستانه انتخابات، چون در عراق اگر دوستان عزیز شنوندگان گرامی و جناب‌عالی که اصلا اطلاع دارید 3 ماه اجازه کار تبلیغاتی دارن. در این راستا بالاخره گروه‌ها، جریانات، اشخاص، شخصیت‌های سیاسی اظهار نظرهای گوناگونی رو در حوزه‌های مختلف می‌کنن که همه اینها رو که جمع بکنیم این شرایط کنونی که جناب‌عالی فرمودید در حقیقت به وجود میاد. و ما حاصل سفر آقای الکاظمی هم متاسفانه برای خروج امریکایی‌ها یک تمهید واقعی، یک تصمیم و عزم راسخ گرفته نشد.
آقای دکتر، ما حالا موارد در واقع مقابله‌ای در عراق زیاد داریم، حالا از سمت نیروهای مردمی، حالا نیروهای مختلف مردمی که در عراق هستن. از طرفی هم حالا در طی این روزها صحبت‌های برخی از مقامات عراقی رو هم داریم میشنویم که حالا مواضعی رو گرفتن روبروی این حواشی سفر آقای کاظمی. روی کرده حالا مقامات عراقی رو یه قدری اگر ممکنه تبیین بفرمایید که از چه جنبه قابل بررسی است، مثلا حالا وزیر خارجه‌شون، مثل دبیر امنیت ملیشون، حالا مقامات مختلفی که دارن اظهار نظر میکنن، برخیشون رو خب میشه با همین نکته‌ای که شما گفتید به حال ناظر بر اتفاقات انتخاباتی تحلیل کرد و برخی رو به شکل دیگری. اگر ممکن هست قدری راجع به این مواضع مقامات مختلف عراقی بفرمایید.
در این رابطه هم هر کدام از به اصطلاح نمایندگان، هر کدام از شخصیت‌ها وابستگی به هر یک از جریان‌های سیاسی داشتن یک نوع در حقیقت اظهار نظر خاصی رو در این رابطه با توجه به گرایش اونها و با توجه به سوگیری اونها نسبت مسائل داشتیم. مثلا آقای مقتدا سعد در این رابطه ادعا میکنن که ما در حوزه مسائل سیاسی دخالتی نخواهیم کرد، در ارتباط با بحث انتخابات هیچ گونه در حقیقت حضوری نخواهیم داشت. خب خود این موضوع با توجه به پیشینه آقای سعد یک امواجی رو در حوزه مسائل داخلی عراق و بین الملل ایجاد میکنه. بعضی از افرادی که جناب‌عالی اسم بردید مثل وزیر امور خارجه عراق رسما در ارتباط با مسئله حضور آمریکایی‌ها موضوعی رو اعلام کردن که باید با کلمه اظهار تأسف ازش یاد برد و اون این بود که ما نیازمند به حضور آمریکایی‌ها فعلا هستیم. و در این دو طیف در حقیقت افراد و جریان‌های مختلف اظهار نظرهای گوناگونی رو داشتن. همه اینها نشان دهنده، من میخوام خدمتتون عرض کنم، اشاره کردم به این مسئله، چون در آستانه انتخابات هستیم در عراق همه افراد، جناح‌ها و گروه‌ها با توجه به نگرش و چشم‌اندازی که برای خودشون در انتخابات آینده متصور هستند اظهار نظر میکنن. چرا؟ به دلیل اینکه میخواهن از این اظهار نظرها و موضع‌گیری‌ها در انتخابات پیش رو استفاده کنن. اما آنچه که واقعیت دارد این است که آحاد و افکار عمومی مردم عراق با حضور نیروی بیگانه از هر جنس، از هر کشور، چه ناتو، چه غربی، چه شرقی مخالف هستند و ثابت کردند که می توانند امنیت خودشون رو، حیثیت خودشون رو، توانمندی نظامی خودشون رو به جای برسانند که هم با داعش و هم با هر نیروی خارجی دیگر مقابله بکنند. و شخصیت عراقی این رو ایجاب میکنن که امریکایی ها به این شخصیت توجه کنن که متاسفانه با صحبت ها و ارسال پالس های گوناگون که خدمتون عرض کردم این شخصیت عراقی رو متاسفانه مملوک کردن و اجازه نمیدن که رشد و نمو پیدا کنه.
آقای دکتر به عنوان سوال آخر از محضرتون میپرسم که آیا به اعتقاد شما عراق میتونه از راه دیپلماسی پایان بده به اشغالگری امریکا؟
به نظر میاد من در ارتباط با عراق خدمتون عرض کنم بلکه در هیچ کجا در طول حداقل نیم قرن گذشته امریکایی ها وارد نشد که با گفتگو دیپلماسی میز مذاکره اونجا رو ترک بکنن. بنابراین این تجربه امروز در تاریخ ثبت، نیروهای اصیل عراقی کاملا این رو مستحضر هستن و به همین دلیل است که ضمن ابراز بیانات، دادن بیانیه‌های مختلف، صادر کردن گفتگوهای مختلف در مواضع مختلف در ارتباط با مسئله خود امریکایی‌ها اقدامات عملی رو هم انجام میدن و در حقیقت به امریکایی‌ها این رو ثابت میدن که عراقی نه فقط در حوزه بیانیه صادر کردن و یا در حوزه مذاکرات دیپلماتیک در مورد استقلال خودش غیرت و در حقیقت اون تأثیر رو داره و امریکایی رو میخواد بیرون بکنه، بلکه در حوزه عمل هم حاضر هست که هزینه کنه و هزینه بر روی دست امریکایی ها بگذارد برای که اونها رو بچونه.
بسیار سپاسگزارم از شما آقا سید بزرگوار. ضمن اینکه عید بزرگ قدیر رو خدمت شما تبریک عرض میکنم، ازتون سپاسگزارم که با ما همراه بودید، مثل همیشه با حوصله در این گفتگو شرکت کردید.
انشاءالله موفق باشید جناب آقای بهزادی سر. بنده هم از جانب همه سادات خدمت شما همکاران محترمتون تبریک عرض میکنم. انشاءالله همه ما زیر سایه مولا علی علیه السلام.
انشاءالله خیلی سپاسگزارم براتون، آرزوی موفقیت میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی و منطقه‌ای. آرام آرام داریم به روزهای پایانی دولت دوازدهم نزدیک میشیم و روز شمار پایان دولت به در واقع به جریان افتاده و لزوم تعامل دولت سیزدهم و مجلس در راستای حل فوری مشکلات اساسی کشور موضوعیه که موضوع روزه و در اولین نشست رئیس جمهور منتخب با نمایندگان مجلس که روز گذشته برگزار شد هم هر دو طرف بر روی اون تاکید داشتن. این موضوع مهم رو میخوام گفتگو کنم راجبش با جناب دکتر محمد ناظمی اردکانی، وزیر سابق دولت که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. البته برای استحضار مخاطبین عزیز هم عرض بکنم که امروز هیئت محترم دولت هم با مقام معظم رهبری دیداری داشتن که احتمالاً تا انتهای برنامه ما اخبار تکمیلی اون رو خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. آقای دکتر اردکانی، به هر حال روزهای آخر دولت دوازدهم هست و گمان زنی ها برای اتفاقاتی که در دولت سیزدهم خواهد افتاد و روی کردی که هر دو طرف، یعنی هم اعضای مجلس یازدهم و هم جناب آقای دکتر رئیسی رئیس جمهور منتخب مردم در دولت سیزدهم، بر اون تاکید دارن که این تعاملات باید شکل بگیره. از اهمیت این تعامل بین دولت و مجلس برای ما بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر اجازه به من بدین، من یک توصیفی از وضعیت موجود رو